سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی از رادیو آزادی پخش می شوند. اکنون چند خبر. طالبان می گویند که سرازیر شدن سیلاب در روزهای اخیر در افغانستان جان دستکم 7 تن را گرفته و خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان در این مورد در یک پیام ویدیویی دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
بر اساس آمار ابتدایی سوی ریاست های ولایتی ادارات رسیدگی به حوادث در نتیجه سیلاب ها در ولایت های پکتیکا، ننگرهار، میدان وردک، لوگر، کاپیسا، پروان و پکتیا از 7 تا 11 مای سرطان 7 تن کشته، 9 تن زخمی و بیش از 300 خانه ویران شده.
او افزود که بر اثر سیلاب ها بیش از 100 رس مواشی نیز تلف شدند و اضافه از 1000 جریب زمین زراعتی تخریب شده. سازمان جهانی صحت WHO می گوید که در ماه می امسال از سوی این سازمان و شرکای صحیش برای 1,400,000 نفر در افغانستان خدمات صحی ارائه شده. این سازمان دیروز یک شنبه در توییتر نوشت که در این مدت بیش از 1000 مرکز صحی را در افغانستان حمایت کرده و بیش از 43 تن تجهیزات صحی و غیر صحی به 69 مرکز صحی در 34 ولایت فراهم شده است. این در حال است که مردم عمدتاً در مناطق دوردست افغانستان از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان فهرست بازیکنان تیم ملی کرکت را برای دو بازی 20 اوره در برابر تیم ملی کرکت بنگلادش اعلام کرد. کرکت بورد افغانستان در خبرنامه دیروز گفت که برای شرکت در این بازی ها به شمول راشد خان 16 بازیکن انتخاب شدند. قرار است که دو بازی 20 اوره بین تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در 14 و 16 ماه جولای برگزار شود. پیش از این بازی ها تیم های کرکت این دو کشور در 3 بازی 5 اوره به تاریخ 5، 8 و 11 ماه جولای با هم روبرو خواهند شد. محکمه استیناف ایران گلرخ ابراهیمی ایرایی فعال و روزنامه نگار سرشناس را به 5 سال زندان محکوم کرد. این را هوادارانش دیروز گفتند. خانم ایرایی در ماه سپتامبر پارسال در آغاز اعتراضات در ایران دستگیر شد و هنوز در زندان است. او به شرکت در آنچه تجمعات غیرقانونی و نقض امنیت ملی خوانده شده به حبس محکوم شده است. کاردینال ماتیو زوپ فرستاده پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکان جهان دیروز گفت که ماموریتش به مسکو در باره جنگ اوکراین روی مسائل بشر دوستانه متمرکز بود و در بحث‌ها در مورد طرح صلح دخیل نبوده است. پاپ از ماتیو زوپی خواسته است که یک ماموریت صلح را برای کمک در زمینه پایان جنگ در اوکراین به پیش ببرد. زوپی هفته گذشته در مسکو با یوری اوشاکوف یکی از مشاوران رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و پاتریارک کریل رئیس کلیسای ارتودکس روسیه ملاقات کرد. او همچنان در ماه جون برای گفتگو با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کیف دیدن کرد. مادرکلان نوجوان کشته شده در فرانسه معترضان را به آرامش فراخواند. به دنبال کشته شدن نائل نوجوان الجزایر الاصل به روز سه شنبه هفته گذشته در تیراندازی پلیس در پاریس اعتراض های سراسری در فرانسه آغاز شد. نادیه مادر بزرگ این نوجوان 17 ساله در مصاحبه تلفنی با تلویزیون بی اف ام فرانسه از معترضان خواست که از شورش دست بکشند. او این خواست را دیروز پس از آن مطرح کرد که معترضان به خانه شاروال پلیس حمله کردند و یک موتر را آتش زدند. در جریان تظاهرات در آن کشور دیشب 719 تن دستگیر شدند. پیش از این هم صدها نفر بازداشت شده بودند. و هزاران تن از کارکنان هتل‌ها در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده به روز یک شنبه دست به اعتصاب کاری زدند. آنها خواهان تنخواه بیشتر و امتیازات بهترند. یک اتحادیه محلی کارگران گفته که این بزرگترین اعتصاب کاری کارکنان هتل هاست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را داریم. اکنون میشنوید که شماری از فعالان مدنی، سیاستمداران و فعالان آموزش کارزاری را به هدف لغو محدودیت ها بر آموزش دختران در افغانستان آغاز کردند. آنها از مقام های طالبان می خواهند که بیشتر از این مانع آموزش و تحصیل دختران نشوند. بیشتر در این باره در گزارش مقیم نائب.
در اعلامیه در ارتباط با آغاز راه اندازی کمپین ملی آموزش دختران گفته شده که محدودیت های آموزش و تحصیل دختران و زنان افغان دیگر قابل تحمل نیست و طالبان حاکم در افغانستان باید به خواسته های مردم تن دهند. این اعلامیه شام دیروز یکشنبه منتشر شده است. در اعلامیه آمده که مکاتب دخترانه در نزدیک به 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان بسته بودند. علی رغم مطالبات مداوم مردم، علمای دینی، رهبران قبایل، جامعه مدنی و جامعه جهانی، نه تنها دروازه های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مسدود باقی ماندند، بلکه دروازه های تحصیل در پوهنتون ها هم بروی دختران و زنان بسته شدند. بر اساس اعلامیه کمپین ملی آموزش و معارف، تعداد از مسئولان معارف طالبان این محدودیت ها را موقتی می دانند و از طرح جدید برنامه درسی و فراهم آوری شرایط مناسب صحبت می کنند، اما هنوز هیچ امیدی برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها به نظر نمی رسد. عناید ناصر، یکی از اعضای کمیته رسانه‌ای این کمپاین ملی آموزش دختران به رادیو آزادی، گفت که هدف آنها این است که هرچه زودتر زمینه آموزش و تحصیلات برای دختران و زنان افغان فراهم شود.
اعضای کمپاین در مورد آموزش دختران چه دسترسی به آموزش و چه کیفیت آن نگرانی دارند. اولین خواست این است که رژیم حاکم بدون مصلحت و بدون ضایع کردن وقت به حقوق اولیه دختران احترام بگذارد و مکاتب دخترانه را در سراسر کشور باز کند.
در بیانیه منتشر شده از مردم هم نیز خواسته شده که حق آموزش دختران خود را مانند پسرانشان تقاضا کنند. اکثر شنوندگان رادیو آزادی که امواره در پیام‌های خود مشکلات مناطق خود را برجسته می کنند، بارها از طالبان خواستند که مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان بازگشایی کنند. با این منظور تظاهرات مسالمت آمیز در چندین ولایت از جمله کابل توسط مقامات طالبان سرکوب و شماری از معترضان به طور موقت بازجویی شدند. و اما مانند متیولا ویسا، رئیس جامعه راه قلم، هنوز هم تعداد در قید طالبانند. در اعلامیه در ارتباط به راه اندازی کمپین ملی آموزش دختران از سازمان کشورهای اسلامی و علمای دینی جهان اسلام نیز خواسته شده تا هرچه زودتر حاکمان کنونی افغانستان را معتقد سازند که از تصمیمشان عقب نشینی کنند. محرومیت دختران از آموزش و تحصیل نه تنها به خیر امت اسلامی است، بلکه تصویر و درک نامناسب از اسلام در سطح جهانی ایجاد می کند. سازمان دهندگان این کمپین همچنان از جامعه جهانی خواستند تا به حمایت از آموزش و تحصیل دختران ادامه دهند و چنین راه حل جستجو کنند که به منافع ملی و مردم افغانستان لطمه نزند، اما مقامات را وادار سازد تا دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را باز کنند. یکی از دلایل اصلی بر رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی هم همین محدودیت های گسترده ای است که از سوی طالبان بر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان وضع شدند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید.
آلا می خودتان قضاوت کنین. اگر یک جای عروسی خبر باشین بفهمین کجاست، نساز است، نسایل است، نسادریست میرین؟ نی چرا؟ بخاطر که خسته کن تمام میشه برتان. محفلی که برگزار میکنن چند دقیقه خوشی میکنن، ساعت خود تیر میکنن و غمای خود فراموش میکنن. میگفتیم که هنرمند است، اینجا میای آوازخوانی میکنه، دال کو دی جی میباشه، خودش تا دخترها و خانوما میباشه امروزو. میخو به این معنی نیست که اونا کدام کار خراب میکنن.
صدای آسیا سراج محصل در یکی از پانتونهای کابل را شنیدید که به گفته وی با موسیقی میتوان مراسم غم و شادی را تفکیک کرد. نه تنها آسیا بلکه شمار زیادی از زنان و دختران و حتی مردان هم هستند که به خاطر ممنوعیت موسیقی در محافل عروسی ها شکایت دارند. به گفته آنان خوشی ها و شادی های کوچکی که همان موجودیت موسیقی و آوازخوانی در محافل عروسیشان بود، آن را هم نظام کنونی حاکم در افغانستان از زنان گرفت.
بیا در داماد بیا شور و نوا کن، رفیقا را صدا کن، مجدایی را ادا کن. زمان در گذران است، همین وقت و زمان است که باز هوس و ارمانت نمانم. نکاح شد بخیر، لطف خدا شد بخیر، مبارک شود بادا، مبارک شود، مبارک شود بادا، مبارک شود.
دوستان گرامی، پس از مسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان، بیشترین محدودیت ها بر زنان وضع شده است، طوری که این محدودیت ها منجر به سلب ابتدایی ترین حقوق آنها شده است. چنانچه طالبان در قدم اول دروازه های مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنوف ششم بستند، زنان از کار و فعالیت در بیرون از منزل منع شدند و در مقابل سفر زنان بدون محرم، حجاب اجباری و رفتن آنها به پارک ها و کلب های ورزشی، حمام های زنانه محدودیت ایجاد شد و طی یک امر دیگر طالبان، بسته شدن دروازه های پانتون ها بود که دختران نتوانستند تا امر ثانی به پانتون بروند. به همین ترتیب چندی قبل طالبان پخش موسیقی را به گونه شفاهی در محافل عروسی منع کردند و پس از این درخواست طالبان در تالارهای عروسی تبلیغ دینی و نعتخوانی جای موسیقی و برنامه های هنری را گرفت. اما در این اواخر پخش موسیقی در بخش زنانه هتل‌های عروسی هم از سوی طالبان ناجایز خوانده شد. لیلا باشنده شهر کابل که چند روز قبل محفل عروسی برادرش در یکی از هتل‌های کابل برگزار شده بود میگوید به دلیل منع پخش موسیقی در هتل، خصوصا در بخش زنانه، نتوانستند به گونه درست محفل شادیشان را تجلیل نمایند. زیرا بنابر گفته خانم لیلا، هر کس آرزو دارد محفل عروسی و شادیشان را به گونه عالی برگزار کنند، اما طالبان مانع تحقق همه این آرزوهای آنها شدند.
یک هتل بوک کرده بودن به خاطر عروسی برادرم، اما هتل والا گفت ساز اجازه نمیتن، منع شد. هتل ما شاید بسته شد، به اون خاطر ما مایرون موندیم. چی کنیم؟ مصرف ما رو نمیگید، هیچ محفل خوشی و غم معلوم نمیشه، هم خوشی هم به غم تبدیل شده. در افغانستان به قدر ظلم و ستم زیاد شده، روز به روز آدم یک محفل خوشی که داشته باشه، مثال آدم 3 لگه 4 لگه 5 لگه مصرف میکنه، یا عروسی بیادر آدم میباشه، یا عروسی بچه آدم میباشه. همین طالبان نمیمونه که موسیقی دوج باشه و وقتی اگر در میشا و آروس یعنی خوارای آروس نباشه، خوارای شاه نباشه، که اون محفل خوشی خوشی گفته میشه، مثل یک مرده خانه وره، مثل یک فاتحه خانه وره، میخی روز ما به خراب شده. آدم در محفل خوشی مصرف میکنه که خوشی باشه، اما محفل خوشی ما به مثل یک ماتم که بگیرد، ما رقم مردم فقط نان خدا میخوره و پس میره. هیچ ما یک جرأت از زیر نداریم که یک خوشی خدا ادامه بده، یا یک سرود باشه، یک آهنگ باشه، مثلا یک سایل سوتری باشه، فقط مردم نان می ما خلاص، پس خدافیزی میشه، خلاص هیچ از محفل خوشی مستفاده کرده نمیتونیم. روز به روز اوضاع خراب شده میره، نمیفهمیم چی کنیم، با کی بگویم، چی کنیم، کجا بریم، کجا گپ ما را بگویم و کجاها برسانیم گپ ما را.
نه تنها موسیقی و ساز و سرود در سالن های عروسی زنانه منع شده است، بلکه رفتن داماد در سالن زنانه، فیلم برداری زنانه و همچنان گفته شده که زنان نباید در هتل ها به اجاب در محفل عروسی اشتراک کنند. اما اکثر زنان و دختران از این فرمان سختگیرانه طالبان نگرانند. موسکا حمیدی محصل در یکی از پانتون های کابل میگوید برگزاری محفل عروسی و شادی و ساز و سرود در عروسی ها یک دلخوشی برای آنها بود که این خوشی را هم طالبان از آنها گرفتند.
بند شدن موسیقی در هتل عروسی واقعا یک تصمیم نگران کننده و شوکه کننده است، بخاطر که خود این محفل عروسی زیب و زینتش تمامش بستگی به همین موسیقی داره و خانما امو چند لحظه که در یک سالن عروسی میرن خوش میگذرانن، بخصوص شرایط فعلی که همه جا برشون بند شده، یک دلخوشی بسیار کوچک بود برشون و متاسفانه دلخوشم ازشون گرفته شد و این تصمیم امکان داره که صاحبای هتل را هم متضرر بسازه، چون بیشتر خانواده ها دل خوش نمی کنند که بعد از این عرسه خدا به هتل برگزار بکنن و اونا عرسه خدا کوشش میکنن در خانه ها بگیرند، پس این هم به ای که بانوان هم دیگه هم محدودتر میشه فضایشان، برشان موز زندگی محدود شده میره و از توی دیگه این واقعا بر خود صاحبای هتل هم تاوان داره.
با گفته خانم حمیدی وضع این همه محدودیت ها مایه اندوه زنان شده و روز به روز آنها را از حکومت فعلی افغانستان دل سرد و نامید ساخته است و این اقدام طالبان را مداخله در حریم شخصی مردم دانست. به همین ترتیب برخی ها می گویند معمولا هر شخص یک بار در زندگیش عروسی کرده و محفل خوشیشان را برگزار می کنند و خانواده ها و دوستانش خوشی و احساساتشان را از این روز با موسیقی و پایکوبی و شادی ابراز می کنند که نباید طالبان این خوشی مردم را از آنها بگیرند. این حرف های خانم شریفه یک تن از زنان فعال افغان است که وی در این مورد می افزاید:
خب هر انسان در زندگی خود یک بار محفل عروسی را تجربه میکنه، از این خاطر باید که به مو شکلی که خودش میخواد از مو خوشی خود باید تجلیل بکنه، اما پخش کردن موسیقی یا پایکوبی که مردم انجام میتن ابراز خوشیشان است که خوشی در زندگیشان آمده، باید که امور با مشکل خوبش تجلیل کنند. به که من همیشه بر مردم و محدودیت ها روز بر روز بیشتر شده میره به مردم، این واقعا مایه جگرخونی و مایه اندو است بر مردم، باعث شده که مردم نامید شده بدن، روز بر روز نامید میشه مردم، همگی مو یک حالت افسردگی را برای خود گرفته و امیدوار هستم که محدودیت هایی که مداخله در زندگی مردم است یک چیزی است که مربوط به زندگی خودشان میشه، که محفل عروسیشان باید چه قسم باشه، چگونه باید برگزار شه و این مربوط خود یک شخص میشه، این مربوط دولت نمیشه که باید دو مداخله کنه، ولی مداخله میشه متاسفانه. امیدوار هستم که این محدودیت هایی که اصلا منطقی نیست برطرف شه و مردم بتونن به اون شکل عادی و به شکلی که قبلا زندگی میکردن زندگی خود ادامه بدن.
از سوی دیگر وحیدالله باشنده دی افغانان کابل گفت با این چنین شرایطی که طالبان ممنوعیت پخش موسیقی در سالن‌های عروسی را وضع کردن، او تصمیم دارد تا زمانی که طالبان بر قدرت هستند نمیخواهد عروسی بکند. وی میگوید
آرزو و آرمان هایی را که ما جوانان داریم، اگر خودم باشم در این زمان در این وقت عرصه نمیکنم، چون تمام آرزو و آرمان و حوث را که من در خود جادیم و تا حال در خود در ذهن خود در افکار خود در رویه های خود دارم، اینو از بین میره. به این خاطر من هیچ وقت عرصه نمیکنم در این حکومت، اینا هیچ چیز از فرهنگ و از تمدن مردم چیز را نمیفهمند، اینا اصلا فرهنگ نمیفهمند، تعریف از فرهنگ اینا نمیفهمند، از رسم و رواج ما. داماد که داخل محفل زنان میره تمام اقارب و فامیل هایش هست، اگر از اقارب دختر است اونا بعد از این هم اقاربش هست، درست است که محرمش نیست، کلن اینا کارایی رو میکنن کلن دور از عقل و منطق و درایت یک انسان است، اینا هیچ آگاهی درست از دین ندارن، در حالی که ما در دین هیچ نه و حرام در باره موسیقی نداریم، حرام قرار نگرفته موسیقی در دین ما، البته شرط و شروط داره که، ولی هیچ چیز درباره ای که برای رقص و پایکوبی و در محافل ما و برای خوشی های ما گفته نشده.
به همین شکل نجم الدین یک تن از جوانان دیگر میگوید وقتی طالبان ساز و سرود را در محافل خوشی مردم منع قرار دادن، پس مردم چگونه خوشیشان را تجلیل بکنند؟ وی از طالبان خواست تا در مورد این اقدامشان تجدید نظر بکنند.
همی اولایی که ساز و سرود در محفل مردانه بند کرده بودن و به هر صورت خیر، ولی حالا که در محفل زنانه هم ساز و سرود بند کردن دیگه ای مردم خوشی خود چه قسمی تجلیل کنن. من نمیفهم که امارات در پی چی است و چرا همچنین کارهای میکنن. دیگه کلگی اوه سرمان داره، اگه از دامات هم شیریش هست، اگه برادرهاش هست، همی اوه سرمان شان هست، خوشی خود تجلیل کنن با همه از بای فامیل خود. دیگه نظرم همی است که بانن که مردم خوشی خود تجلیل.
دین اسلام هم موسیقی و خوشی و سرور را در محافل عروسی منع نکرده است. دکتر نورالله کوثر، عضو علمی بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان و استاد در یکی از پانتون‌های کابل، توضیح بیشتری در این مورد می‌دهد.
خوشی ها را اسلام منع نکرده و نه خوشی در زندگی در اسلام ممنوع است، بلکه در خوشی و مراسم خوشی اسلام قوانین ویژه‌ای داره که خوشی باید به نوع تجلیل شود. مثلا در عروسی ها اسلام اجازه میده دف و دایره را که میان نوجوانان و اطفال و کسانی که امو علاقمند از او هستند میتونه دف و دایره را بزنه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید اعلن النکاح ولو بالدفن، شما نکاح را اعلان کنین، علنی بسازین، اخبار بتین، دیگران هم خبر بتین، در خوشیتان دیگران را هم صحیح و شریک بسازین، اگرچه با نوازیدن یک دایره هم باشه. نواختن دایره و دایره زدن و یا به مثل ازی موارد دیگه که با ارزش های اسلامی و شریعت اسلامی در تضاد نباشه، شریعت اسلامی او را جایز شمرده. یعنی اسلام خوشی را ممنوع نکرده، بلکه قانونمند ساخته است در هر عرصه، مثل که رانندگی در دنیا قانونمند است، به این شکل خوشی ها هم در اسلام قانونمند است. خوشی ها را اجازه میده. اسلام مخالف خنده نیست، اسلام مخالف مجالس میان خود و خوشی ها و همچنان برگزار کردن مجالس ویژه، فقط با یک شرطی که ارزش ها را اسلام مد نظر میگیره مخالف ارزش ها نباشه. دیگه هیچ نوع حدودی را غیر از اینکه ارزش های شرعی رعایت شوه دیگه حدود را اسلام نگذاشتن، بلکه به اختیار خود مانده. هر کسی در هر جای میتونه که در تحت دایره و قواعد خوشی های خود را تجلیل کنه و برای خوشی های خود دیگران هم دو سهم بسازه. نواختن دایره که یکی از اعلان های خوشی است، این هم میان جوانان و نوجوانان و آنانی که علاقه من بوستن درست و جایز.
بنابر اظهارات سید احسان جمشید، باید محافل عروسی و فاتحه‌گیری از هم تفاوت داشته باشد، چون در مراسم فاتحه همه به خاموشی و آرامی این مراسم را برگزار می کنند. اما اگر در مراسم عروسی هم خاموشی باشد و یا هم ساز و سرود نباشد، آن هم مثل فاتحه‌گیری است. آقای جمشید، در مورد این که چرا طالبان میخواهند در محافل عروسی موسیقی وجود نداشته باشد، نظرش را چنین ارائه کرده میگوید:
شرایط کنی افغانستان در حالت فعلا قرار داره که یک سیاست های کاذب فعلا جریان داره، که سیاست ها میتونیم گفته میتونیم که بگویم که سیاست ها از برامرز برای افغانستان تمویل میشه و کارهای تمویل میشه که به خاطر از بین بردن فرهنگ و عنانات افغان ها، حقوقی که پروردگار برای یک انسان داده، همون حقوقی را که خداوند به ما عنایت فرموده، اونمو حقوقی اینا میخواین از ما بگیرن. شما میبینید که روز به روز تمام فرهنگ های مردم افغانستان، فرهنگ ها و قدامت های تاریخی 5000 ساله ما را از بین میبرن بدون کدام قانونی که در شهر و شریعت باشه و هیچ چیزی را الله تعالی و رسولش نگفته که اینا هم کارا را میکنن. محافل عروسی مثلا از ساز و سرود باید استفاده نشه، حتی داماد هم اجازه حضور در سالون زنانه نداره، فقط در عروس خانه با عروسش میشینه و مرخص میشن از داخل تالار. یعنی در عروسی ها ساز و سرود باید نباشه. ما یک نکته رو اینجا فکر میکنیم که عروسی از ساز و سرود حسمش هویدا است، از اون که ما میدانیم که عروسی یا توی به قول عامیانه ما، یعنی اونمو ساز و سرود، اونمو رقص پایکوبی، اونمو در محافل عروسی ها می باشن. درست است مطابق شرایط اسلامی که زنها با زنها، مردها با خودشان مشکل نداره، ما هم رضایت نداریم که مرد زن مکس باشه، ولی باید در عروسی ساز و سرود باشه. انسان ها بالاخره رو با مصرف میکنن که ما یک عروسی کنیم، حداقل ساز و سرود کنیم، یعنی خوشی کنیم. هر بار انسان عروسی نمیکنه و این خب سودای عمر است.
Oh, no.
برخی از زنان فعال افغان طالبان به جای اینکه بر موسیقی در محافل عروسی ها محدودیت وضع کنند، آنان باید به خاطر از بین بردن برخی رسوم و عنانات ناپسند در جامعه مثل بد و بدل، اخذ تویانه های گزاف، مصارف بیش از حد در عروسی ها، ازدواج های اجباری و زیر سن اقدام نمایند که این کار زندگی بیشتر جوانان را در افغانستان با چالش مواجه ساخته است. مصاحبه ای را با مریم، یک تن از فعالان حقوق زن در شهر کابل انجام دادم که خانم مریم در آغاز سخنانش مبنی بر منع قرار دادن موسیقی برای زنان در محافل عروسی و اینکه تا چه حد موسیقی در عروسی ها نیاز است توضیح داده گفت:
تشکر. موسیقی و خواندن آهنگ در محافل خوشی، در عروسی ها و شیرینی خوری ها که از ضروریاتش است، یکی از نیاز یک محفل خوشی می باشه. موسیقی یکی از رکنای اساسی یک محفل است. او محفل که در او آواز نباشه، ساز و سرود نباشه، پس تفکیک نمیشه که این محفل خوشی است، مهمانی ساده است یا گردمایی است، محفل رسمی است، این محفل چی است. در محافل خوشی خود سر و صدایی داشته باشیم. یک گفته عامیانه است که محفل غم با مو گریه و آه و فغان معلوم میشه که محفل غم مرده داری فاتحه است، و محفل خوشی هم محفل است که اون با ساز و سرود و رقص و پایکوبی دخترای جوان و پسرا از اون معلوم میشه که یک محفل عروسی است، محفل شیرینی خوری است، از اون معلوم میشه.
خب خانم مریم، میشه از بعضی موسیقی ها و آهنگ هایی که اکثرا زنان در عروسی ها میخوانند نام بگیرید که از گذشتگانشان درشان میراث مانده؟
بله، رسم رواج ما است که در بخش های مختلف ما موسیقی های مختلف داریم. اما قسمه که هر ولایت، هر سمت و سوی کشور ما یک موسیقی خاص خود داره و محفل که با داریه خانما آواز می خوانند و بختر ها پایکوبی می کنند، این در بخش های مختلف صورت می گیره. مثلا خانما با داریه و با کفزنان آروس هم می آوردن، یعنی بسیار زیبا بود همون شیوهشان که دختر می آمد عروس خانم، خانمای زیاده که دور برش بودن و لباس زیبایی که به تن داشت، دفزنان خانما و دخترای جوانه که عروس گرد میکردن و میامدن در پالی داماد استاد میشد، او یک بخشش بود. بخش دیگه مخصوص ترا تا پیش از سقوط جمهوریت هم همین رقم بود که بخش آقایان جدا، بخش خانما جدا بود. اما موسیقیه که بود امور انجام میدادن، آهنگای زیبا مثل هنا بیارین هستن که در وقت که دست خانم و دست عروس و داماد خینه میمانن، آهنگ هنا بیارین و بسیار شیوه مقبول میخوانن که من خودم بسیار علاقه دارم به شنیدن این آهنگ، بسیار آهنگ زیباست. خانم ها با دف و کف زنان میخوانن که هنا بیارین بعد از بیم بمانین، این آهنگ بسیار زیباست که دو چند میسازه زیبایی محفله. یا هم بخش که بالای عروس خانم شال مندازن، مثلا از دور شاله گرفتن یا یعنی رقص کنان، بعضی دخترها و خانمای دیگه کپ زنان میخوانن که ما دستمال آوردیم یا ما شال آوردیم، ما دستمال آوردیم. ای آهنگ بسیار مشهور از بین افغانا، بسیار یک هیجان خاص داره. ای آهنگایی که توسط خانما خوانده میشه مثل از این آهنگای زیاده است در هر بخش محفل. هر خانم که استعداد داشته باشه داریه رو به اون میتن میگن که بیایم آهنگ بخون که تو یاد داری.
شما چی فکر میکنین با این شرایطی که موسیقی در عروسی ها از سوی طالبان منع قرار داده شده، جوانان دختران چی سی خواهند داشت که عروسیشون بدون سر صدا و ساز و موسیقی برگزار شود، در حالی که در گذشته هر کسی که عروسی میکرد اما محفل عروسی خود ضبط میکردن و پیش خود نگاه میکردن و داینده یک خاطره برشان بود که او را زمانی که میدیدن. حالا چگونه است؟
جوانا در مجموع اونایی که ما شاهد واکنش هایشان هستیم در صفحات اجتماعی اگر ببینیم، بعضی دختر خانم ها بسیار احساس ناراحتی میکنن که طور مثال یکی از دختر خانم ها پوز گذاشته بودن، گفته بودن که ما بسیار هوس داشتم که در روز عرسیم با پیراهن سفید مقبول که انتخاب کردیم استا برویم موزیک پلیش لایف یک آواز خان بخانه. ای بسیار متاثر کننده است که یک دختر آرزویش که روز محفل عروسیش که فقط یک بار در عمرش تکرار میشه، نتونه متاسفانه که به خاطر ای اعلان طالبان به او نرسه، چون که محفل عروسی هر کس مربوط همون شخص میشه و موسیقی جزء اساسی یک محفل خوشی میباشه. ای خو گناهی نیست چی با داریه یا هم چی با موزیک لایف. ای وقتی که دختر آرزو میداشته باشه که ما در روز عروسیم به ای آرزوی خود برسم، بسیار ناراحت کننده است که ما میبینیم دختر رو نمیتونند که دیگه در محفل عروسی خود با آهنگ استاگرو دست آقادامات گرفته داخل محفل شوند. چی که واقع داره که دخترها و همه جوانایی که عروسیشون بعد از این برگزار میشه تحت این فرمان برگزار میشه واقعا متاثر شدن، بسیار غمگین هستن. پیش از این اگر ما میدیدیم بسیار به دیوی مقبول و زیبا ویدیوهای عروسیشون جور میکردن، اماده میساختن، بعضی آهنگا موزیکا در او گنجانیده میشد، بعضی موزیکا در خود محفل بود که ای به هیجان و به خوشی و زیبایی محفل هزاران چرمیه افزود. اما متاسفانه وقتی که یک دختر محفل عروسی بعض دوستای خود، برادر خواهر خود که در زمان جمهوریت بود او را میبینه و مقایسهش میکنه و در پیش خود فکر میکنه که اگر من زیر این فرمانی که نو صادر شده عروسی کنم، خب دیگه عروسی من این هیجان و این دلخوشی رو نمیداشته باشه. پس تفاوت یک فاتحه با یک محفل خوشی در چی شد؟ همی گپ باز هم تکرار میکنم که زیبایی یک محفل عروسی در نمو ساز و سرودی است و رقص و پایکوبی است که دخترها و بچه های جوان انجام میتن. پس بنابراین خوب است از این رقم دستورا کمی جلوگیری شوه و کمی هم دور بریم، بجای از این میتونیم که بعض مسائل دیگه است که دوباره از او فکر کنیم، بعض مسائل دیگه است که بجایش تغییرات بیانیم. در جامعه ما هزاران رقم موضوعات است که میتونیم بریم، ولی متاسفانه که این دستور شامل یکی از شدیدترین دستورهاست که باید اجرا شود که من متاسف هستم و واقعا متاثر شده خانم ها و دختر خانم ها. امیدوار هستم در یک ساعت من یک تغییر تجدید نظر صورت بگیرم.
خب بسیار زیاد تشکر خانم مریم، یک تن از زنان فعال افغان، از معلوماتتان در مورد ممنوعیت موسیقی در محافل عروسی در سالن های عروسی بخصوص در محافل زنان. بسیار زیاد تشکر، ممنون. شنونده های عزیز، با روزوی این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه ها حل گردد، این برنامه زن و زندگی رو پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، خداوند
شنمای تو رسد هنا بیاره بر دستش به مالی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه این ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان صنف هفتم، به ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی که گذشت استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و خواندیم که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم، خصوصیات متفاوت می باشد. امروز استاد برای ما قانون تحفظ کتله را بیان می کند. در این بخش می خوانیم که ماده در چه حالت کتله خود را حفظ می کند. در ادامه خواهیم خوان که تجربه برای تثبیت قانون حفظ کتله ماده در چگونه یک محیط اجرا می شود و دانشمندان کیمیا در مورد آن چه نظریاتی را ارائه کردند.
امروز هم قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار می دیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیایی. این قانون توسط لاوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیایی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیایی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطری که در جریان تعاملات کیمیایی طبیعتاً حرارت ایجاد میشه یا هم بخارات به وجود می آید یا هم اتم ها از یکی از دیگر فرار میکنه یا قوی دفعشان بیشتر میشه. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی به کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی به تعداد اتم های بعد از تعامل باشه. یعنی ما گفتیم که اگر 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل اینکه تعداد کتله هایشان باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم، یک جا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشه. در تعاملات کیمیایی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل میشوند، اما تعداد اتم هایی که اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی به تعداد اتم های آن بعد از تعامل میباشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیایی میشکنه و یا با هم اضافه میشه، در نتیجه این روابط کیمیایی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی میباشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلیلیتر آب 205 گرم بوره حل می شود، اما در 38 گرم نمک تعام 38 گرم نمک تعام در این درجه و مقدار آب حل می شوند، ولی بوره حل نمی شوند. قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ بر شما نشان داده شده، و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز بر شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا با خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر از این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک در اینجا حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند، دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته میشه. بنابراین انحلالیت توریزیل تعریف میکنیم که مقدار ماده ای که در درجه حرارت معین در 100 میلیلیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد می شود.
در ادامه ادامه درس تحفظ کتله انحلالیت را خواندیم. در این بخش استاد برای ما شرایط را بیان کرد که یک ماده چگونه منحل می شود. در بخشی از این درس خواندیم که منحل شدن ماده در آب سرد و آب جوش با هم تفاوت دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم ساعت درسی صنف 8. در کیمیای صنف 8 در ساعت درسی قبلی تعامل تعویضی را خواندیم. در همین سلسله امروز اکسایدها را می‌خوانیم و در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که اکسایدها چگونه و با استفاده از کدام فرمول به دست می‌آیند. اینکه چگونه می‌توانیم در کیمیا اکسایدها را نامگذاری کنیم در این بخش بیشتر استاد تشریح خواهد داد.
امروز موضوع اکسایدها را تحت مطالعه قرار می‌دهیم. اکسایدها مرکباتی هستند که از تعامل با اکسیژن به دست می‌آیند. یعنی هر مرکب یا هر عنصری که در جدول 118 عنصر داریم از هیدروژن، لیتیم، سدیم، پتاسیم، ربودیم، سزیم، فرانسیم از گرفته الا گازات نجیبه تماما زمانی که با اکسیژن تعامل میکنن با یک مرکب را میسازن به نام مرکب اکساید که در اینجا به شکل خلاصه نوشته کردیم. اکسایدها مساوی میشه به فلز یا غیر فلز جمع اکسیژن. هم فلزات میتونه با اکسیژن تعامل کنن و هم غیر فلزات میتونن که با اکسیژن تعامل کنن. این بود تعریف اکسایدها. در قدم دوم نامگذاری اکسایدها. به خاطر نامگذاری اکسایدها از روشهای ذیل استفاده میکنیم. روش اولی که به خاطر نامگذاری اکسایدها قرار گرفته یا پیدا شده هست یا ساخته شده هست اکساید فلزی. در عموم اکسایدها دو نوع اکسایدها به دو دسته تقسیم شده، یکی اکسایدهای فلزی هست و دیگری اکسایدهای غیر فلزی. اکسایدهای فلزی به شیوه مختلف نامگذاری شده و اکسایدهای غیر فلزی همچنان به شیوه مختلف نامگذاری می شوند. در این قسمت در این سلاید ما و شما اول اکسایدهای فلزی را طریق نامگذاریشان را تحت بحث قرار میدیم. به خاطر نامگذاری اکسایدهای فلزی نام فلز را با کلمه اکساید یکجا کرده در طریق نامگذاری کامل میشه. مثلا در نظر میگیریم سدیم اکساید، نام سدیم اول نام فلز بعد کلمه اکساید اضافه میکنیم. قسمی که شما در این قسمت ببینید سدیم و اکسیژن است، اول نام سدیم که فلز است بعد کلمه اکساید با او اضافه میکنیم. و همچنان در قدم دوم در مثال دوم کلسیم اکساید، اول نام فلز بعد کلمه اکساید. و همچنان کلمه آلومینیوم اکساید. این بود نامگذاری اکسایدهای فلزی. پس در قسمت نامگذاری اکسایدهای غیر فلزی ما میگیم که در نامگذاری اکسایدهای غیر فلزی نام غیر فلز با یاد کردن تعداد اتمهای غیر فلز نمبر به رومی. مثلا اگر 5 دانه غیر فلز باشه ما میگیم پنتا، اگر 6 دانه باشه ما میگیم هگزا، اگر 1 دانه باشه میگیم مونو. و جمع نمبر به رومی یعنی نمبر تعداد اتم های اکسیژن به ارقام رومی. مثلا در اینجا در نظر میگیریم کاربن دای اکساید، نوشته میتونیم که 1 دانه کاربن و 2 دانه اکسیژن، مونو کاربن دای اکساید. اما مونو کاربن اگر در اول تعداد اتم ها یکی بود لازم نیست که ما بگوییم مونو کاربن دای اکساید. پس اما قدر اگر بگوییم کاربن دای اکساید یعنی کاربن یکی هست پس اکسیژن دو دانه هست کاربن دای اکساید. و یا هم دای نیتروژن مونوکساید که در قسمت دوم اگر اکسیژن یک اتم باشه باید تعداد اتم اکسیژن یاد شود. دای نیتروژن اکساید گفته نمیتونیم، دای نیتروژن مونوکساید باید درش بگوییم. و همچنان در قسمت مثال سوم پنتا نایتروجن، پنج دانه نایتروجن، تری اکساید، سه دانه اکسیژن.
بله شاگردان گرامی، در شرح اکسایدها استاد فرمولها و معادلات کافی را برای ما ارائه کرد که با استفاده از آن اکسایدها به دست می آیند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که ساعت درسی را از رادیو آزادی دنبال می‌کنین. برای شاگردان صنف نهم امروز در مضمون کیمیا هیدروکربن‌های آروماتیک تدریس می‌شود. در این بخش خواهیم خواند که آروماتیک اصطلاح یونانی است و چه بار معنایی دارد. در ادامه استاد مرکبات را تشریح خواهد داد و خواهد گفت که آروماتیک شامل کدام مرکبات می باشد.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات آروماتیک می باشد که هیدروکربن های آروماتیک، کلمه آروماتیک از کلمه یونانی آروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات آروماتیک بیشتر بپردازیم، می خواهیم بفهمیم که آروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. آروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که بعد دسته تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یا هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات آروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که آروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنف در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف آروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات آروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کربن مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما میبینین به این شکل میباشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات آروماتیک است که گروپ میتایل در فینایل نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین و این هم هیدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار ذیل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ تیز وظیفوی تیزاب ها بالا نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید بنز وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار ذیل است، از تولوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این نوع مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از این کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه اینکه از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه میشه. اگر معاوضه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الفبا مقدم تر باشد، مانند مثال های زیل. پس کلورین و نیتروژن کلمه کلورین نسبت به نیتروژن در سیستم الفبا بیشتر می باشد. پس اول کلورین بعد نیتروژن. طریقه دوم، در این طریقه مالزه های پهلوی همدیگر به نام اردو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارایات می شوند. گفتم میتونیم موقعیت های یک و دو به نام اردو، یک و سه به نام میتا و یک و چهار به نام پارا یاد میشه. اورتو فیتالیک اسید، میتا فیتالیک اسید و پارا فیتالیک اسید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. با امید این که معادلات ارائه شده توسط استادان در لابلای درس برایتان قابل فهم باشد، شاگردان صنف هفتم در ساعت درسی بعدی معادله و تعاملات کیمیاوی را می خوانند. در صنف هشتم مرکبات مهم صنعتی را خواهیم خواند و در ادامه در کیمیای صنف نهم الکل‌ها و ایتر را می خوانیم.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
در دقایق پایانی برنامه از شاگردان عزیز می خواهیم که پس از برنامه ساعت درسی درس های امروز را بار دیگر با استفاده از کتاب مطالعه کنند و فرمول هایی را که در جریان درس استاد به آن پرداخته نشد با خود مرور کنند. برنامه را در همین جا به پایان می رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 00420211246601. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420211246601.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. چرا جوانان به صحت خود توجه نمی کنند؟ توجه نکردن به صحت چه عواقبی را در پی دارد؟ و اگر جوانان بخواهند به صحتشان توجه کنند، کدام موارد را مد نظر بگیرند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای را با دکتر خلیل الرحمن دولتزی، متخصص داخله، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. بعضا جوانان بیشتر به صحتشان توجه ندارند و در قسمت صحتمندی بی تفاوت هستند. به نظرتان عواملش چی است؟
از این که اکثریت جوانای ما به صحت خود توجه نداره، علتهای گوناگون داره.
در قدم اول متاسفانه اکثریت جوانان ما اولیت را به جهت خود نمیدهد و به جایش به اقتدار چیزهایی که مثلا تجارت، کسب و کار و درس خواندن اولیت میدهد. یعنی توازن را و تعادل را در زندگی خود مراعت نمی کند. در قدم دویم کاهش سطح آگاهی است. اکثریت جوانان ما هم از مواردی که به صحت و سلامتی جسمی و روانی بدن انسان ضرور است، از قبیل ورزش، روابط اجتماعی، خواب به اندازه کافی، خوردن غذای سالم و نوشیدن آب به اندازه کافی آگاهی ندارد و همچنان از مواردی که اجتناب از او ضرور است و اگر از او جلوگیری نشود انسان را به امراض جسمانی و روانی مبتلا می سازد. از او هم آگاهی ندارد. مثالی از این موارد کشیدن دخانیات است، استفاده از منشیات و مواد مخدر است، خوردن غذاهای غیر متوازن که گاهی سبب چاقی و یگان وقت سبب لاغری می شود. علت سوم عبارت از غربت و بیچارگی است. متاسفانه اکثریت جوانان ما مجبورن تحت شرایط نامناسب کارهای سنگین و شاقه و دوامدار در مقابل هزینه کم انجام دهد. در نتیجه وقت و امکانات کافی را به خاطر توجه به صحت خود نمی داشته باشد.
خب جوانایی که به صحت خود توجه نمی کنند در دراز مدت و در کوتاه مدت با کدام مشکلات روبرو میشن؟
اگر جوانان در جوانی به صحتشان توجه نکند دارای مشکلات دراز مدت و کوتاه مدت می باشد. مثلا اگر یک جوان به اندازه نرمل ورزش نکند و از انرژی باد زیاد استفاده کند، بچاقی، مرض شکر و دیگر امراض متابولیک مبتلا می شود که در نتیجه به امراض قلبی مبدل می گردد. دویم، اگر کسی در جوانی خود کارهای سنگین و شاقه انجام دهد که از توانایی یک جوان بلند باشد، در نتیجه امراض اسکلت، استخوان، مفاصل، کمر و گردن و چرگی به بار می آید. سوم، استفاده از دخانیات، منشیات و یا کار در محیطی که پر از خاک، گرد، غبار و دود باشه سبب حساسیت ها، حساسیت امراض تنفسی و حتی سرطان ها نزد یک نفر می گردد. و چهارم، اگر خواب به اندازه کافی نباشه یا ورزش به اندازه کافی یک نفر نکنه یا روابط اجتماعی ضعیف باشه، در نتیجه انسان به اضطراب، انحطاط دماغی مبتلا میگردد، معافیت انسان پایین میشود.
خب جوانایی که میخواین به صحتشان توجه کنند و میخواین که صحتمند باشند باید کدام موارد هم بیشتر مد نظر بگیرند؟
در قدم اول به نظر ما باید توازن را در کارهای زندگی خود مراعات کنند. یعنی به اندازه کافی باید خواب داشته باشه، ورزش باید بکنه، روابط اجتماعی باید داشته باشه، درس را به اندازه مناسب بخونه، کار و فعالیت و غذای متوازن باید بخوره و از مواد مخدر استفاده نکنه، از شبکه‌های اجتماعی کم استفاده کنه و نظافت را مراعات کنه.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان دکتر خلیل الرحمن دولتزئی متخصص داخله را شنیدید که در مورد صحتمندی جوانان صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا چون بینگری نامه ریو از من حذر کردی، نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که
نسیم هر ذرا با جال یکسان میکنی تو خیر بهار من هزار از نو بهاران میکنی تو خیر کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تو خیر